فصل 8 چرخه رشد و چرخه نابودی. تحول یعنی حرکت دادن چرخ. ایگرو استرا وینسکی. یک چرخ بزرگ و سنگین را مجسم کنید. یک دایره فلزی بزرگ که به صورت افقی روی یک محور قرار گرفته است. قطر آن حدود 30 فوت، ضخامت آن 2 فوت است و حدود 5000 پوند وزن دارد. حالا تصور کنید کار شما این است که این چرخ را با سرعت و قدرت هرچه تمامتر روی این محور بچرخانید. نخست با تلاش فراوان چرخ را به اندازه 1 اینچ به جلو میرانید و آن را به گونه ای نامحسوس حرکت میدهید. به فشار دادن ادامه میدهید. پس از 2 یا 3 ساعت تلاش مداوم این چرخ را 1 دور کامل میگردانید. به فشار دادن ادامه میدهید و کم کم چرخ کمی سریعتر حرکت می کند و با تلاش بیشتر و مداوم آن را برای دومین بار می گردانید. همچنان به گرداندن چرخ در یک جهت ثابت ادامه می دهید. 3 دور، 4، 5، 6، چرخ سرعت می گیرد. 7 دور، 8، به فشار دادن ادامه می دهید. 9 دور، 10 دور و چرخ شتاب می گیرد. 11 دور، 12، حالا با هر دور سریعتر حرکت می کند. 20، 30، 40، 100 دور. سپس در یک نقطه پیشرفت غیر منتظره شتاب حرکت به نفع شما افزایش می یابد و چرخ گردان به جلو پرتاب می شود. 1 دور پس از دیگری عالی است. وزن سنگین آن به شما کمک می کند. دیگر لازم نیست مثل بار اول فشار سنگینی وارد کنید، اما چرخ گردان سریعتر و سریعتر به جلو می رود. هر دور از چرخ گردان بر اساس نیرویی که در دور قبلی به کار رفته است حرکت می کند و مجموعه تلاشی را که برایش صرف کرده اید یک کاسه می کند. هزاران بار سریعتر، 10 ها هزار بار سریعتر و بعد 100 هزار بار سریعتر. دایره بزرگ و سنگین تقریباً با شتاب غیر قابل وقفه به پرواز در می آید. اکنون فرض کنید کسی نزد شما می آید و می پرسد کدام فشار عظیم بود که موجب این چرخش سریع شد؟ شما نمی توانید پاسخی بدهید. این پرسش بی‌معنی است. آیا اولین فشار بود؟ دومین فشار؟ پنجمین؟ صدومین؟ نه. بلکه تمام این فشارها با هم جمع شده و در یک تلاش انبوه و کلی در یک جهت منسجم این نیرو را پدید آوردند. شاید بعضی از فشارها از بعضی دیگر بیشتر بودند، اما هر یک از این کشش‌ها در هر اندازه‌ای که بودند بخش کوچکی از یک مجموعه تأثیر کلی را بر چرخ گردان داشتند. روند سازندگی و پیشرفت. تجسم چرخ گردان این احساس کلی را در ما ایجاد می کند که کدام عامل درونی در سازمان ها موجب تحول آنها از رده خوب به عالی شد. تحولات رهسپاری به تعالی، اگرچه نتایج چشمگیری داشتند، اما هرگز در یک وهله پدید نیامدند. هیچ نوع عملکرد معینی، هیچ برنامه عظیمی، هیچ خلاقیت بی‌نظیر، هیچ خوششانسی به خودی خود یا هیچ تحول پیچیده‌ای در کار نبوده است. فرآیند رهسپاری به تعالی نتیجه عملکردی تدریجی است. مرحله به مرحله، تصمیم به تصمیم، گردش به گردش چرخ گردنده است که با هم یک کاسه می‌شوند و دستاوردهای پایدار و چشمگیری به بار می‌آورد. با این حال اگر تحلیل رسانه‌ها را در مورد شرکت‌ها بخوانید ممکن است به نتیجه کاملا متفاوت برسید. رسانه‌ها اغلب وقتی به بررسی عملکرد یک شرکت می‌پردازند که چرخ گردنده آنها که من بعد آن را چرخ رشد می‌نامیم به گردشی معادل 1000 دور در دقیقه رسیده باشد. این امر درک ما را از نحوه پدید آمدن چنین تحولی به طور کلی منحرف می کند و اینطور به نظر ما می رسد که آنها با نوعی تغییر شکل ناگهانی به این پیشرفت نایل شدند. به عنوان مثال در 27 آگوست سال 1984 مجله فوربز مقاله در خصوص شرکت سیرکویت سیتی منتشر کرد. این اولین مطلبی بود که تا آن زمان در سطح ملی در مورد یک شرکت به چاپ می رسید. البته مقاله خیلی برجسته‌ای نبود، فقط 2 صفحه بود که طی آن این پرسش را مطرح کرده بود که آیا رشد اخیر شرکت سیرکویت سیتی ادامه خواهد یافت یا نه. با این حال این اولین تقدیر همگانی بود که شامل حال سیرکویت سیتی شده بود. روزنامه نگار به توصیف یک شرکت جدید و پرشور پرداخته بود، تقریبا به گونه ای که آن را داستان یک موفقیت ناگهانی توصیف کرده بود. اما این داستان موفقیت به ظاهر یک شبه بیش از 1 دهه به طور انجامید بود. آلن ورتزل مسئولیت مدیریت عامل را در سال 1973 از پدر به ارث برد. آن هم با مؤسسه‌ای که در مرز ورشکستگی قرار داشت. ابتدا به بازسازی گروه مدیریت پرداخت و با واقع‌بینی با حقایق نامطلوب درونی و بیرونی روبرو شد. در سال 1974 که ورتزل و گروهش هنوز درگیر وام‌های سنگین و کمرشکن بودند، به آزمایش نوعی انبار خرده فروشی به سبک نمایشگاهی پرداختند. فهرست های بلند بالایی از انواع کالاها، قیمت گذاری با تخفیف و تحویل فوری و نمونه اولیه از این مدل را در ریچموند و ویرجینیا بنا کردند تا کالاهای خود را به فروش برسانند. در سال 1976 این شرکت فروختن محصولات مصرفی الکترونیکی را در قالب نمایشگاه کالای انبار به مورد آزمایش قرار داد و در سال 1977 این مفهوم را به نخستین فروشگاه سیرکویت سیتی منتقل کرد. این مفهوم با موفقیت روبرو شد و شرکت به گونه‌ای روشنمند به تدریج فروشگاه‌های نمایشگاهی خود را به فروشگاه‌های سیرکویت سیتی تبدیل کرد. در سال 1982 پس از 9 سال گردش فزاینده چرخه رشد، ورتزل و گروهش به طول کامل به سبک فروشگاه‌های بزرگ سیرکویت سیتی عینیت بخشیدند. در طول 5 سال بعد وقتی به طور کامل این روش اعمال شد، سیرکویت سیتی نسبت به سهامداران هر یک از شرکت‌های نیویورک در بورس سهام بیشترین سوددهی را داشت. از سال 1982 تا 1999 سودهای مرکب سیرکویت سیتی 22 برابر بیشتر از بازار سهام بود و به راحتی بر شرکت‌های اینتل، والمارت، جی ای، هیلوت، پاکارد و کوکاکولا برتری داشت. هیچ تعجبی نداشت که سیرکویت سیتی پس از آن نخستین موضوع مورد توجه رسانه‌ها باشد، در حالی که هیچ مقاله‌ای هرچند مختصر در خصوص دهه‌ای که به تحول این شرکت منتهی می‌شد نوشته نشد. اما 97 مقاله در مورد دهه بعد از این تحول پیدا کردیم که ارزش مطالعه و بررسی را داشتند و 22 مورد از آنها واقعا حاوی مطالب برجسته‌ای بودند. به رغم اینکه سهام سیرکویت سیتی از سال 1968 به صورت گسترده‌ای در بازار سهام مبادله می‌شد و ورتزل و گروهش در دهه‌ای که به نقطه پیشرفت آن ختم می‌شد عملکردهای قابل توجهی داشتند، به نظر می‌رسید این شرکت تا قبل از آن اصلاً وجود نداشته است. تجربه سیرکویت سیتی الگوی متداول را نشان می‌دهد. در تمام مواردی که بررسی می کردیم می دیدیم کثرت مقالات در دهه‌ای که منتهی به پیشرفت می شد نسبت به دهه پس از پیشرفت به طور متوسط 3 برابر کمتر بود. به عنوان مثال کن ایورسون و سام سیگله. در سال 1965 شروع به گرداندن چرخه رشد شرکت نوکور کردند. به مدت 10 سال مسلما نه مطبوعات اقتصادی و نه سایر شرکت های فولادی هیچ اعتنایی به آنان نداشتند. اگر از مدیران بتلهم استیل یا یو اس استیل در خصوص تهدیداتی که شرکت نوکور با آنها مواجه بود سوال می کردید، البته اگر حتی اسم این شرکت به گوششان رسیده بود که جای تردید دارد، به شما می خندیدند. در سال 1975، سالی که این شرکت در نمودار سهام خود به نقطه تحول رسید، نوکور سومین کارخانه قطعات فولادی کوچک خود را ساخته بود. از مدت‌ها قبل فرهنگ بی‌نظیر خود را بر اساس فراوری بنا نهاده و درست در مسیری بود که آن را به سودآورترین شرکت فولاد آمریکا تبدیل می‌کرد. با این حال تا سال 1978، یعنی 13 سال بعد از شروع دوران تحول، در مجله نیوزویک و تا 16 سال بعد در مجله فورچون مقاله مهمی در خصوص این شرکت به چشم نمی‌خورد. از سال 1965 تا 1975 فقط 17 مقاله در خصوص شرکت نوکور به چاپ رسید که هیچ کدام از آنها چشمگیر نبودند. بعد از سال 1976 تا 1995 96 مقاله در خصوص شرکت نوکور خواندیم که 40 مورد از آنها دارای نقطه نظرات مهم یا ویژگی های برجسته در سطح ملی بودند. اکنون ممکن است فکر کنید، اما این کاملا طبیعی است. مسلما این شرکت ها پس از این که به موفقیت چشمگیری دست یافتند، بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. اهمیت این موضوع در چیست؟ نکته مهم این است که ما گمان می کردیم افراد درون سازمان ها نیز تحولات را به همان گونه که از بیرون به نظر می رسند درک می کنند. تحولات از منظر بیرونی چشمگیر به نظر می رسند. پیشرفت هایی تقریبا تحول آمیز. اما از منظر درونی این امر شکل کاملا متفاوتی دارد و بیشتر شبیه نوعی فرایند توسعه تدریجی است. تخم مرغی را تصور کنید. هیچ کس به آن توجه زیادی نمی کند تا اینکه یک روز پوسته آن ترک بر می دارد و جوجه از آن بیرون می آید. تمام مجله ها و روزنامه های معروف این واقعه را اعلام می کنند و در مورد آن داستان‌های بلند بالا می نویسند. تبدیل شدن تخم مرغ به جوجه، تحول چشمگیر تخم مرغ، چرخش بهت‌آور در تخم مرغ، چنان که گویی تخم مرغ در عرض یک شب متحول شده و به یک بار خود را به یک جوجه تبدیل کرده است. اما این موضوع از نظر یک جوجه چه شکلی دارد؟ از نظر او داستان کلاً به گونه دیگری است. زمانی که جهان التفاتی به این تخم مرغ به ظاهر ساده و آرام نداشت، نطفه درون آن در حال تکامل، رشد، توسعه و تبدیل شدن به یک جوجه بود. از نظر جوجه، شکافته شدن تخم مرغ صرفاً مرحله دیگری در یک زنجیره طولانی از مراحل است که به این لحظه ختم می شود. البته این مرحله مهمی است، اما به سختی می توان مثل کسانی که از بیرون به تخم مرغ نگاه می کنند آن را یک تحول بنیادی و ناگهانی پنداشت. درست است، این قیاس غیر معقولی است، اما قصد من از به کار بردن این مثال این است که به یکی از مهمترین یافته های خود در این تحقیق اشاره کنم. ما همیشه فکر می کردیم که یک عامل بزرگ پیدا خواهیم کرد. لحظه ای معجزه آسا که پیشرفت ناگهانی را پدید می آورد. ما حتی در مصاحبه های خود آن را مورد تایید قرار دادیم. اما مدیران شرکت های رهسپار تعالی نمی توانستند صرفاً به یک واقعه یا لحظه مهم اشاره کنند که گویا این تحول باشد. آنها اغلب با این ایده موافق نبودند که تنها یک عامل خاص این تحول را به وجود آورده است. در هر شرکت رهسپار تعالی حداقل یک از مصاحبه شوندگان اشاره نامحسوسی به این نکته می کرد و چیزی شبیه به این می گفت. ببینید شما نمی توانید این موضوع را در مجموعه از کادرهای خبری و عوامل خاص بگنجانید یا لحظه پیشرفت را تعیین کنید یا جمله مثل این را بیان می کردند. این فرایند یک مجموعه کلی متشکل از تکه هایی به هم پیوسته بود که هر یک بر اساس دیگری ساخته شده بود. حتی در خصوص چشمگیرترین نمونه مورد بررسی ما یعنی شرکت کیمبرلی کلارک که تجهیزات خود را فروخت. مدیران فرایندی اساسی و تدریجی را توصیف کردند. یکی از مدیران کیمبرلی کلارک گفت آقای داروین ختمشی شرکت را یک شبه تغییر نداد. او به مرور زمان این کار را انجام داد. دیگری گفت این تحول به سرعت شب و روز نبود بلکه فرایندی تدریجی بود و من فکر میکنم که تا چند سال مانده به آن هیچ کس اطلاع دقیقی در این خصوص نداشت. البته فروختن ماشینالات حرکت بزرگی در چرخه رشد شرکت بود، اما این فقط یک حرکت بود. پس از فروختن ماشینالات تغییر روی کرد کامل به سمت محصولات مصرفی کاغذی مستلزم هزاران حرکت بیشتر در این چرخه بود. حرکت‌های بزرگ و کوچک که یکی پس از دیگری صورت می‌گرفت. سالها طول کشید تا شرکت کیمبرلی کلارک شتاب لازم را به دست آورد و رسانه‌ها آشکارا تحول آن از مرحله خوب عالی را اعلام کنند. مجله فوربز نوشت زمانی که کیمبرلی کلارک تصمیم گرفت با شرکت پروکتل و گمبل به رقابت بپردازد، این مجله انتظار یک فاجعه را داشت و این تصمیم را احمقانه می دانست. اما بعد معلوم شد که این فکر احمقانه نبوده بلکه اندیشه‌ای هوشمندانه بود. حدس می زنید فاصله زمانی بین این دو مقاله مجله فوربز چقدر بود؟ 21 سال. ضمن کار روی پروژه از مدیرانی که لابراتوار تحقیقاتی ما را دیده بودند خواهش می‌کردیم اگر پرسشی در خصوص این تحقیقات دارند آن را مطرح کنند. یکی از مدیران پرسید شرکت‌های رهسپار تعالی روی عملکردهای خود چه اسمی گذاشته بودند؟ آیا برای آن عنوانی در نظر گرفته بودند؟ در آن زمان چگونه در مورد این عملکرد صحبت می‌کردند؟ این پرسش مهمی بود و لذا کمی به عقب برگشتیم تا آن را مرور کنیم. پاسخی که یافتیم بسیار حیرت انگیز بود. آنها هیچ اسمی برای نحوه کار خود نداشتند. شرکت‌های رهسپار تعالی هیچ عنوانی برای تحولات خود در نظر نگرفته بودند. هیچ رویداد ناگهانی، فرایند اصلی یا عمل کرده از قبل برنامه ریزی شده‌ای وجود نداشت. حتی برخی از مدیران اذعان داشتند تا زمانی که این تحول صورت گرفت نمی دانستند که یک تحول اساسی پیش روی دارند. آنها زمانی به این تحول واقف می شدند که حقیقتاً به وقوع پیوسته بود. بعد به این نکته پی بردیم که هیچ لحظه معجزه آسایی در کار نبوده است. اگرچه ممکن است این تحول از دیدگاه یک ناظر بیرونی پیشرفتی ناگهانی به نظر برسد، اما علت این امر چیزی نبود جز همان روندی که افراد این سازمان ها آن را تجربه کردند. فرایندی تدریجی و آگاهانه مبنی بر شناخت اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین نتایج و بعد صرفاً اجرای آنها به طور منظم و دقیق. لذا پس از به حرکت در آوردن چرخه رشد در مسیر مداوم و در طول یک دوره زمانی گسترده، دیگر رسیدن به نقطه پیشرفت امری اجتناب ناپذیر و طبیعی بود. در فرایند رهسپاری به تعالی هیچ لحظه معجزه آسایی وجود ندارد. مشروع نقل قول‌های برگرفته از مصاحبه‌ها. ابوت این تحول یک فروزش خیره کننده یا وحی آسمانی نبود. تغییر ما تحولی اساسی بود و با این حال از بسیاری جهات صرفاً مجموعی از تغییرات فزاینده بود. این همان عاملی است که سبب تحول موفقیت آمیز ما شد. ما این کار را طی روندی گام به گام انجام دادیم و همیشه بین اقدامات قبلی و آنچه قصد انجامش را داشتیم معیارهای مشترکی وجود داشت. سیرکویت سیتی، تحول مربوط به فروشگاه‌های بزرگ اتفاقی یک شبه نبود. این طرح در سال 1974 به ذهن ما رسید، اما تا 10 سال آن را در فروشگاه‌های سیرکوئیت سیتی اعمال نکردیم. زمانی اقدام به این کار کردیم که این ایده را از همه نظر مورد سنجش قرار داده و نیروی حرکت لازم را ایجاد کردیم تا بتوانیم آینده خود را با آن رقم بزنیم. فانیمی هیچ اتفاق جادویی یا نقطه عطفی در کار نبود. این فرایند نتیجه آمیزه از عملکردها بود. عملکردهایی که طی روندی تکاملی ایجاد شده و در نهایت نتایج چشمگیری به بار آوردند. ژلت ما در حقیقت فاقد یک تصمیم آگاهانه و مهم یا برنامه‌ای از این برای ایجاد تغییر یا تحول اساسی بودیم. ما به طور فرد فرد و جمعی به این نتیجه رسیده بودیم که به چه طریق کارایی خود را به طور چشمگیری توسعه دهیم. کیمبلی کلارک شاید این تحول در ظاهر ناگهانی به نظر برسد، اما به عقیده من این طور نبود. این اتفاق یک شبه صورت نگرفت. ایده ها رشد کرده، گسترش یافته و پدید آمدند. کروگر این یک وحی آسمانی نبود. همه ما می دیدیم که فروشگاه های بزرگ آزمایشی توسعه می آفرند و کاملا متقاعد شده بودیم که این صنعت به این شکل رشد خواهد کرد. اقدام مهم لایل این بود که گفت ما می خواهیم نقطه آغاز را همکنون به گونه‌ای بسیار آگاهانه تغییر دهیم. نوکور ما در هیچ زمان معینی این تحول را نقطه هدف خود قرار ندادیم. این تحول به دنبال بسیاری از بحث‌ها و گفتگوهای خسته کننده پدید آمد. من نمی‌توانم با قاطعیت بگویم که دقیقاً می‌خواستیم در مورد چه چیزی بحث می‌کنیم، تا اینکه به عقب نگاه کردیم و متوجه شدیم که به خاطر رسیدن به آنچه که می‌خواستیم بشویم با هم می‌جنگیدیم. فیلیپ موریس ممکن نیست بتوانیم یک عامل مهم را به عنوان ایجاد کننده تحول رهسپاری به تعالی در نظر بگیریم، زیرا موفقیت ما سیری تکاملی داشته است، نه ناگهانی. این کار با موفقیت‌های پیاپی انجام شد. فکر نمی‌کنم بتوانم به هیچ واقعه منحصر به فردی اشاره کنم. پیت نیبوس ما خیلی راجع به تغییر صحبت نمی کردیم. ابتدا معتقد بودیم که نه به تغییر بلکه بیشتر به تکامل نیاز داریم و بدین ترتیب متوجه شدیم باید به گونه دیگر امور را به انجام برسانیم. به عقیده من مفهوم تکامل تفاوت زیادی با تغییر دارد. والگرینز هیچ جلسه مهمی راجع به یک برهه ناگهانی وجود نداشت. هیچ عامل عظیم و یگانه‌ای که روشنایی بخش راهمان باشد در میان نبود. این تحول بیشتر شبیه به فرایندی تکاملی بود. ولز فارگو عامل تحول ما یک کلید تنها در یک زمان معین نبود. راهکارها به تدریج روشن و قوی تر شدند. زمانی که کارل مدیر عامل شرکت شد، هیچ حرکت بزرگ پدید نیامد. دایک یک مرحله از تکامل را پیش برده و کارل هم پس از او همان روند را ادامه داد و سازمان بدون یک تغییر غیر منتظره و ناگهانی به آرامی پیشرفت کرد. هنگام تدریس این مطلب گاهی اوقات از یک مثال کاملا بی ارتباط با موضوع تحقیقاتم استفاده می کنم. نمونه‌ای که به طور کامل این نوع تفکر را نشان می دهد. تیم سرنوشت ساز بسکتبال دانشگاه کالیفرنیا در دهه 1960 و اوایل 1970 UCLA بروینز نام داشت. اغلب دوستداران بسکتبال می دانند که این تیم به مدت 12 سال در جام‌های قهرمانی لیگ ورزشی دانشگاهی و در یک دوره متشکل از 61 مسابقه تحت نظر گری جان وودن مربی معروف بسکتبال مقام اول را کسب کرد. اما آیا می دانید وودن از چند سال قبل از نخستین قهرمانی بروینز مربی این تیم بود؟ 15 سال. از سال 1948 تا 1963 وودن در حالی که نسبت به برنده شدن این تیم در اولین جام قهرمانی سال 1964 خیلی مطمئن نبود روی آن کار کرد. او هر سال به ساختن پایه های زیر بنایی، ایجاد یک سیستم تقویتی و انسجام فکری در این تیم پرداخت و سبک بازی را از نو ساماندهی کرد. در آن زمان هیچ کس به این مربی کم حرف، ملایم و گروهش توجه زیادی نداشت تا اینکه بالاخره آنها به نقطه پیشرفت رسیدند و با روشی معین به مدت بیش از یک دهه تمام رقبای سرسخت خود را از میدان به در کردند. تحولات پایدار در رهسپاری به تعالی همچون سرگذشت وودن تابع یک روش کلی مبنی بر حرکت تدریجی است که پیشرفت خود به خود به دنبال آن حاصل می شود. در برخی موارد مرحله رشد تدریجی تا پیشرفت خیلی زمان می برد. در برخی دیگر از موارد این زمان کوتاه تر می شود. این مرحله در شرکت سیرکویت سیتی 9 سال و در نوکور 10 سال طول کشید. اما در شرکت جلت فقط 5 سال، در فانیمی 3 سال و در پیتنبوز حدود 2 سال بود. اما صرف نظر از کم یا زیاد بودن این مدت، هر تحول رهسپاری به تعالی در پی همین الگوی اولیه به وقوع پیوسته است. انباشته شدن نیروی فزاینده در هر گردش چرخه رشد و سپس رسیدن به نقطه پیشرفت. نه فقط شرایط مطلوب. دانستن این نکته که پیروی از روش حرکت تدریجی تا پیشرفت صرفاً مستلزم داشتن مجموعه ای از شرایط مطلوب نیست، واجد اهمیت است. کسانی که میگویند ما محدودیت هایی داریم که مانع حرکت دراز مدت مان می شود، باید این نکته را مد نظر داشته باشند که شرکت های رهسپار تعالی به رغم رویارویی با برخی شرایط دشوار این روش را دنبال کردند. مثل برداشته شدن محدودیت نرخ بهره بانکی در مورد مؤسسه اعتباری والز فارگو، احتمال ورشکستگی در موارد نوکور و سیرکویت سیتی، روش های توطئه‌آمیز برای تصاحب شرکت در موارد ژلت و کروگر یا 1 میلیون دلار زیان روزانه در مورد فانیمی. همچنین می توان بر فشارهای کوتاه مدت ناشی از اخبار روزنامه والی استریت نیز به خوبی فائق آمد. دیوید ماکسول، مدیر عامل شرکت فانیمی گفت: من با کسانی که میگویند نمیتوانند یک شرکت بزرگ و پاینده بسازند زیرا والی استریت با آنها اجازه این کار را نخواهد داد موافق نیستم. ما با تحلیلگران در ارتباط بودیم و آنها را از عملکردها و اهداف خود آگاه میکردیم. ابتدا بسیاری از افراد این راه را نمیپذیرفتند و ترجیح میدادند تسلیم شرایط شوند، اما وقتی با روزهای سخت مواجه می شدیم در واکنش به آن سعی کردیم هر سال عملکرد بهتری داشته باشیم. پس از چند سال به دلیل دستاوردهای واقعی که عاید کرده بودیم ارزش سهام شرکت بالا رفت و ما دیگر هرگز به عقب باز نگشتیم. و واقعا ارزش سهام فانیمی افزایش یافته بود. ارزش سهام شرکت فانیمی طی 2 سال اول مدیریت ماکسول پایین تر از نرخ بازار سهام بود، اما بعد ترقی کرد. از انتهای سال 1984 تا سال 2000 هر 1 دلاری که در شرکت فانیمی سرمایه گذاری می شد 64 برابر نرخ بازار بورس ارزش افزوده پیدا می کرد. همچنین در اواخر دهه 1990 حدود 6 برابر نرخ نزدک که بسیار بالا رفته بود ترقی کرد. شرکت های رهسپار تعالی هم مثل شرکت های همتراز تحت فشارهای کوتاه مدت وال استریت قرار گرفتند. اما برخلاف شرکت های همتراز به رغم این فشارها به واسطه 2 عامل بردباری و نظم از روش تکامل تدریجی تا پیشرفت پیروی می کردند و سرانجام حتی طبق شاخصه های موفقیت وال استریت نیز به دستاوردهای چشمگیری نایل گشتند. ما متوجه شدیم که مهمترین اصل مهار کردن چرخه رشد به گونه ای است که بتوان بر فشارهای کوتاه مدت چیره شد. شرکت آزمایشگاه های عبوت روش جالبی برای این کار داشت. این شرکت از مکانیزمی استفاده می کرد که نامش را طرح‌های آسمانی گذاشت. هر سال ابوت به تحلیلگران وال استریت می گفت که انتظار دارد سودهای خود را معادل یک مقدار مشخص مثلا 15% افزایش دهد. در این حال یک هدف درون سازمانی مبنی بر نرخ رشد بسیار بالاتری را برای خود تعیین می کرد. مثلا 25% یا حتی 30%. در این ضمن فهرست منظمی از پروژه های کارآفرینی را که اصطلاحاً طرح‌های آسمانی مینامید در اختیار داشت که هنوز بودجه برایشان تعیین نشده بود. همزمان با نزدیک شدن به پایان سال، ابوت رقمی را انتخاب می‌کرد که انتظارات تحلیلگران را افزایش می‌داد، اما از رقم واقعی رشد پایین‌تر بود. آنگاه تفاوت بین رقمی که تحلیلگران را خوشحال می‌کرد و رقم واقعی رشد را تعیین کرده و آن را به بودجه‌های مربوط به طرح‌های آسمانی ارتباط می‌داد. این راهکار فوق‌العاده‌ای برای کنترل فشارهای کوتاه مدت و در ضمن سرمایه گذاری روشنمندی برای آینده بود. ما هیچ شواهدی دال بر وجود طرحی شبیه طرح‌های آسمانی در شرکت همتراز ابوت به نام آپاجان پیدا نکردیم. اما مدیران آپاجان با خرید برای آینده ارزش سهام خود را بالا می بردند و این جمله را محترمانه ادعا می کردند. سرمایه گذاری برای برنامه بلند مدت. زمانی که شرکت از پیش بردن برنامه های جاری خود هم ناتوان است، آپاجان به طور دائم روی پروژه های احمقانه مثل درمان تاسی روگین سرمایه گذاری می کرد و سعی داشت به یک بار مرحله حرکت تدریجی را پشت سر گذاشته و با یک قدم بزرگ به پیشرفت برسد. در واقع آپاجان ما را به یاد قماربازی می انداخت که در لاس وگاس تعداد زیادی ژتون قرمز را روی میز گذاشته و می گوید ببینید من دارم برای آینده سرمایه گذاری می کنم. البته وقتی آینده از راه رسید دستاوردهایی که وعده داده بود به ندرت به واقعیت پیوست. تعجب آور نیست که شرکت ابوت همیشه همچون یک شرکت موفق و برگزیده در وال استریت مطرح می شود. اما آپاجان پیوسته شرکتی بازنده است. از سال 1959 تا نقطه پیشرفت ابوت در سال 1974 این دو شرکت به شدت نزدیک به هم حرکت می کردند. اما بعد به میزان زیادی از هم فاصله گرفتند. ارزش سهام آپاجان به 6 برابر پایین تر از ابوت سقوط کرد و در نهایت در سال 1995 فروخته شد. همه شرکت های رهسپار تعالی مثل فانیمی و ابوت سعی داشتند همزمان با رشد تدریجی خود به گونه مؤثر فشارهای وال استریت را خنثا کنند و از نظر آنان این دو امر هیچ تناقضی با هم نداشت. آنها تمام قوای خود را صرف کسب دستاوردهای بیشتر می کردند. آنها اکثرا در تلاش بودند تعهدات خود را در کوتاه ترین مدت انجام دهند و همچنان که به نتایج بیشتر و بهتری دست می‌یافتند و چرخه حرکتشان شتاب می‌گرفت، سرمایه‌گذاران با اشتیاقی عظیم به سوی آنان می‌شتافتند. تأثیر چرخه رشد. شرکت‌های رهسپار تعالی این حقیقت ساده را دریافته بودند که قدرت زیادی در حرکت تدریجی و حصول دستاوردها نهفته است. به دستاوردهای واقعی هرچند که در ابتدا تدریجی باشند اشاره کنید و نشان دهید این مراحل چگونه در چارچوب یک مفهوم کلی و مؤثر قرار می‌گیرند. وقتی این کار را به نحوی انجام دهید که مردم روند حرکت شما را ببینند و احساس کنند، آنگاه با شور و شوق به سوی شما می آیند. ما این را تأثیر چرخه رشد نام نهادیم و این نه تنها در مورد سرمایه گذاران بیرونی بلکه در خصوص گروه های مؤسس درونی نیز صدق می کند. بگذارید داستانی از این تحقیق را برایتان بازگو کنم. در یک مقطع اساسی اعضای گروه تحقیق تقریبا طغیان کردند. آنان یادداشت‌های مصاحبه را روی میز انداخته و پرسیدند آیا ما مجبوریم به پرسیدن این سوال احمقانه ادامه دهیم؟ پرسیدم چه سوال احمقانه‌ای؟ سوال مربوط به تعهد، مشارکت و اینکه چگونه موفق به این تغییر شدند. پاسخ دادم این سوال احمقانه‌ای نیست بلکه یکی از مهمترین سوالات است. یکی از اعضای گروه گفت اما بسیاری از مدیرانی که این تحول را پدید آوردند فکر می کنند این سوال احمقانه است. بعضی از آنها اصلا این سوال را درک نمی کنند. گفتم بله، ما باید به پرسیدن آن ادامه دهیم. ما باید در خلال مصاحبه ها ثابت قدم و استوار باشیم. و به علاوه اینکه آنها این سوال را درک نمی کنند نکته بسیار جالبی است. پس به پژوهش ادامه دهید. ما باید بفهمیم آنها چگونه بر مقاومتی که در مقابل تغییر وجود داشت غلبه کردند و مردم را به مشارکت ترغیب نمودند. من واقعا انتظار داشتم ببینم یکی از مهمترین چالش هایی که مدیران شرکت های رهسپار تالی با آن روبرو بودند ترغیب مردم به سرمایه گذاری یا به زبان حرفه‌ای تقاضای مشارکت است. بالاخره تقریبا هر یک از مدیرانی که از این لابراتور دیدن می کرد این سوال را به اشکال مختلف پرسیده بود. چگونه می توانیم تغییر ایجاد کنیم؟ چگونه می توانیم در افراد سازمان نسبت به این دیدگاه تعهد ایجاد کنیم؟ چگونه می توانیم مردم را به مشارکت برانگیزیم؟ چگونه می توانیم از مردم بخواهیم این تغییر را بپذیرند؟ اما در کمال حیرت متوجه شدیم که موضوع مشارکت مهمترین چالش مدیران شرکت‌های رهسپار تعالی نیست. شرکت کروگر را در نظر بگیرید. چگونه می توانیم به شرکتی با بیش از 50,000 پرسنل، ام از صندوقدار، پاکت، پرکن، مسئول قفسه ها، مسئول تمیز کردن محصولات و غیره یک استراتژی جدید و اساسی را بقبولانیم که در نهایت تمام روش های ایجاد و اداره فروشگاه های آن را دستخوش تغییری بنیادین خواهد کرد؟ پاسخ این است که ما این کار را نمی کنیم. به هر حال نه در قالب واقع یا طرحی عظیم. بدیهی است که شرکت های رهسپار تعالی تعهدات خود را به خوبی انجام می دادند و لذا از مشارکت مردمی فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند. آنها این تحول را به گونه هنرمندانه پدید آوردند. اما در حقیقت هرگز وقت زیادی را به تفکر در این مورد اختصاص ندادند. این موضوع کاملا برای آنها روشن بود. ما متوجه شدیم که مشکلات مربوط به تعهد، مشارکت، انگیزه و تغییر تحت شرایط مناسب از میان می روند. این شرکت ها به خوبی خود را حفظ می کردند. جیم هرینگ، رهبر سطح پنجم که نخستین قدم برای تحول شرکت کروگر را برداشت، به ما گفت که از هر تلاشی برای جار و جنجال و ایجاد انگیزه احتراز می کنند. اما او گروهش شروع به حرکت دادن چرخه رشد کردند و معقول بودن برنامه‌های خود را به اثبات رساندند. هرینگ گفت ما عملکردهای خود را به گونه ارائه می‌دادیم که افراد دستاوردهای ما را می‌دیدند. ما سعی کردیم برنامه‌های خود را مرحله به مرحله به نتیجه موفقیت آمیزی برسانیم تا بسیاری از مردم نسبت به این موفقیت‌ها نه در قالب کلمات بلکه بنا به شواهد عینی اطمینان حاصل کنند. هرینگ معتقد بود که نحوه ترغیب مردم به مشارکت در یک دیدگاه محتورانه و نوآور این است که چرخه رشد سازمان را با این دیدگاه حرکت دهیم. از 2 دور به 4 دور، از 4 به 8 دور، بعد به 16 دور و بعد بگوییم ببینید ما چه می کنیم و این فرایند چقدر خوب عمل می کند. همین را ملاک قرار دهید و این همان هدف ماست. مدیران شرکت‌های رهسپار تعالی مایل نبودند از همان ابتدا اهداف بزرگ خود را به عموم اعلام کنند. برعکس، آنها شروع به گرداندن این چرخه در راستای فکری خود کردند و پس از اینکه چرخه رشد آنان شتاب گرفت، رو به مردم کرده و گفتند ببینید، اگر ما پیوسته این چرخه را حرکت دهیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانیم کاری را انجام دهیم. به عنوان مثال، نوکور در سال 1965 حرکت چرخه رشد خود را آغاز کرد. ابتدا فقط سعی کرد خود را از ورشکستگی برهاند. سپس اولین تجهیزات فولادی خود را ساخت، زیرا نتوانست عرضه کننده قابل اعتمادی پیدا کند. کارکنان نوکور به این نکته پی بردند که از روشی بهتر و ارزانتر از دیگران برای تولید فولاد برخوردارند. لذا تعداد قطعات فولادی کوچک خود را افزایش دادند. آنها مشتریانی پیدا کردند و بعد بر تعداد مشتریان آنان افزوده شد، باز هم مشتری بیشتر واقعا حیرت آور بود. چرخه رشد آنان شتاب می گرفت، دور به دور، ماه به ماه و سال به سال. بعد در حدود سال 1975 کارکنان نوکور متوجه شدند که اگر به طور پیوسته به گرداندن این چرخه ادامه دهند، می توانند به اولین و سودآورترین شرکت فولادسازی در آمریکا تبدیل شوند. ماروین پولمن چنین توضیح می دهد: به یاد دارم که در سال 1975 که با کنی ویرسون صحبت می کردیم و او می گفت ما رو فکر می کنم ما می توانیم به اولین شرکت فولادسازی ایالات متحده تبدیل شویم. سال 1975 و من به او گفتم خب، کن تو کی میخواهی در این زمینه نفر اول شوی؟ او گفت، نمیدانم، اما اگر به همین کار ادامه دهیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانیم شماره یک شویم. این امر دو دهه طول کشید، اما نوکور به طور پیوسته به گرداندن چرخه ادامه داد. به تدریج میزان سودهایش به بیشتر از هر شرکت فولادسازی دیگر در فهرست 1000 شرکت موفق آمریکایی رسید. وقتی چرخه رشد به جای شما حرف میزند، لازم نیست با شور و شوق اهداف خود را بازگو نمایید. خود مردم با دیدن شتاب چرخه رشد به این نتیجه میرسند. خیلی عالی است. اگر ما به این کار ادامه دهیم، ببینید به کجا میتوانیم برویم. مردم بین خود تصمیم میگیرند که این حقیقت بالقوه را به نتایج عینی تبدیل کنند. هدف تقریبا خود به خود به وقوع میپیوندد. لحظه ای تأمل کنید و به این موضوع بیاندیشید. افراد شایسته بیش از هر چیز خواهان چه هستند؟ آنها میخواهند بخشی از تیم برنده باشند. آنها میخواهند در حصول دستاوردهای قابل رؤیت و ملموس نقش داشته باشند. آنها میخواهند هیجان مؤثر بودن را در چرخی که با سرعت تمام حرکت میکند احساس کنند. افراد شایسته وقتی تصمیم ساده ای را میبینند که حاصل رویارویی با حقایق دردناک بوده است، تصمیمی که برگرفته از درک بوده نه فقط ادعای دروغین، آنگاه میگویند این کار به نتیجه خواهد رسید. من را هم در گروه خود بپذیرید. وقتی مردم اتحاد یک پارچه گروه مدیران در لوای برنامه‌ای ساده و به دور از خودخواهی و همچنین ویژگی‌های خاص مدیریت سطح پنجم را می‌بینند، از بدگمانی خود دست برمی‌دارند. وقتی مردم کم کم نیروی جادویی این شتاب را حس می‌کنند، وقتی کم کم نتایج ملموس را می‌بینند، وقتی می‌توانند حس کنند که چرخه رشد سرعت می‌گیرد، آنگاه بخش اعظمی از آنان مشتاقانه تمایل دارند که شانه‌های خود را زیر این چرخ بگذارند و آن را به سمت جلو فشار دهند. چرخه نابودی. ما الگوی بسیار متفاوتی را در شرکت‌های همتراز دیدیم. آنها به جای در پیش گرفتن روندی آهسته و آگاهانه برای تشخیص اقدامات لازم و سپس انجام آنها، اغلب برنامه‌های جدیدی را در پیش می‌گرفتند و با هیاهو و جار و جنجال زیاد سعی داشتند در اقشار مردم ایجاد انگیزه کنند و بعد می‌دیدند که برنامه‌هایشان به نتایج پایدار نمی‌رسند. آنها به دنبال عملکردی تعیین کننده بودند، برنامه‌ای بزرگ، یک نوآوری موفق، برهه‌ای تاریخی که به آنها این امکان را بدهد تا بدون گذراندن مرحله رشد تدریجی مستقیما وارد مرحله پیشرفت شوند. بدین ترتیب توانستند چرخه رشد را به سمتی حرکت دهند، بعد آنها را متوقف سازند، جهت را تغییر دهند و آن را در مسیری جدید به حرکت درآورند. آنها پس از سالها این سو و آن سو شدن نتوانستند شتاب ثابتی را ایجاد کنند و در عوض درون چرخه ای افتادند که ما آن را چرخه نابودی نامیده ایم. مورد شرکت وارنر لامبرت را که دقیقا شرکتی همتراز ژلت بود در نظر بگیرید. در سال 1979 شرکت وارنر لامبرت در مصاحبه با مجله نیوزویک اعلام کرد که قصد دارد سرآمد شرکت‌های محصولات مصرفی شود. یک سال بعد در سال 1980 چرخشی ناگهانی پیدا کرد و توجه خود را به مراقبت‌های بهداشتی معطوف نمود و گفت هدف قطعی ما رقابت با شرکت مرک، لیلی، اسمیت، کلاین و سایرین است. در سال 1981 این شرکت دوباره از این مسیر بازگشت و به محصولات گوناگون و مصرفی روی آورد. 6 سال بعد در سال 1987 وارنر لیمبرت چرخش 180 درجه دیگری کرد و از محصولات مصرفی دور شد و یک بار دیگر سعی کرد که مثل شرکت مرک باشد. همزمان با این کار شرکت معادل 3 برابر بودجه‌ای که صرف توسعه و تحقیق می‌کرد برای تبلیغات محصولات مصرفی هزینه کرد. این نوع عمل کرد برای شرکتی که می‌خواست بر شرکت مرک غلبه کند استراتژی تقریباً غیر عاقلانه‌ای بود. در اوایل دهه 1990 در واکنش به اصلاحات دوره تصدی کلینتون مبتنی بر بهبود مراقبت‌های بهداشتی این شرکت باز هم چرخشی معکوس گرفت و به سمت محصولات گوناگون و مصرفی روی آورد. هر یک از مدیران جدید شرکت وارنر لامبرت با خود برنامه جدیدی آورد و شتاب حرکت برنامه مدیر قبل از خود را متوقف کردند. در سال 1982 وارد هاگن سعی کرد با سرمایه گذاری هنگفت در زمینه عرضه تجهیزات بیمارستانی پیشرفت عظیمی ایجاد نماید. 3 سال بعد جانشین او جو ویلیامز فعالیت شرکت وارنر لامبرت در زمینه عرضه تجهیزات بیمارستانی را متوقف ساخت و 550 میلیون دلار هزینه را از بین برد. او سعی کرد نیروی شرکت را صرف رقابت با شرکت مرک نماید، اما جانشین او شرکت را دوباره به سمت محصولات متنوع و مصرفی سوق داد. اوضاع به همین منوال ادامه یافت. این سو و آن سو، تغییر و شکست و مدیرانی که سعی می کردند با برنامه های خاص خود شرکت را به موفقیت برسانند. از سال 1979 تا 1998 شرکت وارنر لامبرت 3 بار به واسطه 3 مدیرعامل از نو سازماندهی شد و 20,000 نفر را به منظور تحقیق برای به دست آوردن نتایج پیشرفت سریع استخدام کرد. دوباره پس از مدتی شرکت می بایست نتایج فوق‌العاده‌ای را که کسب می کرد و سپس متوقف می شد و لذا هرگز رشد تدریجی تا پیشرفت آن از شتاب پایدار برخوردار نمی شد. سودهای سهام به نسبت شاخص بازار بورس افزایش یافت و شرکت وارنر لامبرت دیگر یک شرکت مستقل نبود و توسط شرکت پی فیزر بلعیده شد. مورد وارنر لامبرت نمونه افراط‌آمیز است، اما ما نوعی از این چرخه نابودی را در تمام شرکت‌های همتراز دیده ایم. در حالی که انواع خاصی از چرخه‌های نابودی از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت بودند و الگوهای بسیار متنوعی داشتند که در میان آنها 2 مورد بیش از همه شایان توجه خاص است. خریدهای نادرست و انتخاب مدیرانی که عمل کرده مدیران قبل از خود را خونسا می کردند. تملک‌های گمراه کننده. روزی پیتر دراکر متوجه شد که اقدام برای خرید شرکت‌ها یا ادغام شدن با آنها کمتر بنا به عقل و منطق و بیشتر بر اساس این حقیقت است که خرید و فروش نسبت به کار واقعی فعالیت هیجان انگیزتری است. در واقع شرکت‌های همتراز معنی این اصطلاح رایج مردمی را به خوبی درک کردند که وقتی وضع خراب می‌شود می‌رویم خرید. ما به منظور درک تأثیر خرید شرکت‌ها در فرایند رهسپاری به تعالی تمام مالکیت‌ها و واگذاری‌ها در تمام شرکت‌های مورد مطالعه خود را از 10 سال قبل از نقطه جهش در سال 1998 از لحاظ کیفیت و کمیت مورد تحلیل قرار دادیم. وقتی هیچ روش خاصی در مقدار یا معیار این خریدها نیافتیم، متوجه تفاوت عظیمی در میزان خریدهای موفق در شرکت‌های رهسپار تعالی در مقابل شرکت‌های همتراز شدیم. چرا شرکت‌های رهسپار تعالی در زمینه خریدها به خصوص خریدهای بزرگ اساساً از موفقیت بیشتری برخوردارند؟ رمز موفقیت آنها این بود که خریدهای بزرگ آنها عموماً پس از توسعه مفهوم خارپشتی و شتاب گرفتن چشمگیر چرخه رشد آنها اتفاق افتاد. آنها از خریدها به عنوان عامل سرعت دهنده شتاب چرخه رشد خود استفاده می کردند، نه ایجاد کننده شتاب. برعکس، شرکت‌های همتراز آنها اغلب سعی داشتند از طریق خریدها یا ادغام یک راست وارد مرحله پیشرفت شوند. این روش هیچگاه مؤثر واقع نشد. اغلب شرکت‌های همتراز وقتی فعالیت اصلی خود را در محاصره مشکلات می‌دیدند، به منظور یافتن راهی برای افزایش رشد، گریز از مشکلات یا خوب جلوه دادن یک مدیرعامل، سعی می‌کردند با اقدام به خرید بزرگ شرکت را نجات دهند. اما هرگز این پرسش اساسی را مد نظر نداشتند که آیا کاری هست که ما بتوانیم بهتر از هر کسی در دنیا آن را انجام دهیم؟ کاری که به خوبی با معیار اقتصادی ما مطابقت کند و به آن علاقه داشته باشیم. آنها هرگز این حقیقت ساده را درک نکردند که شاید بتوانید راه رشد را بخرید، اما قطعاً نمیتوانید راه عالی بودن را نیز از این طریق به دست آورید. دو شرکت متوسط هرگز نمیتوانند با یکدیگر به شرکتی عالی تبدیل شوند. مدیرانی که حرکت چرخه رشد را متوقف می کنند. الگوی دیگر چرخه نابودی مربوط به مدیرانی است که وارد سازمان می شوند و چرخی را که از قبل به حرکت در آمده متوقف کرده و آن را به سمتی کاملا جدید سوق می دهند. شرکت هریس را در نظر بگیرید که در اوایل دهه 1960 بسیاری از مفاهیم رهسپاری به تعالی را به کار بست و فرایند رشد تدریجی بی‌نظیر را آغاز کرد که منجر به پیشرفت گردید. جورج دیولی و جانشین او ریچارد تولیس به نوعی مفهوم خارپشتی دست یافتند، بر این اساس که هریس می توانست در بکارگیری فناوری چاپ و ارتباطات در جهان حرف اول را بزند، هرچند که این تکنولوژی به گونه دقیق با این مفهوم منطبق نبود. تولیس شدیداً مایل بود که خارج از این چارچوب فکری حرکت کند، اما شرکت برای نایل آمدن به دستاوردهای عالی پیشرفت خوبی کرده بود. به نظر می رسید که این شرکت خواستار جهشی در فرآیند رهسپاری به تعالی شده و در سال 1975 به پیشرفت رسید. سپس این چرخه رشد به طرز وحشتناکی متوقف شد. در سال 1978 جوزف بوئید مدیریت ارشد سازمان را به عهده گرفت. او قبلا با شرکت ریدشن همکاری می‌کرد که چند سال قبل به شرکت هریس فروخته شده بود. نخستین تصمیم مهم او به عنوان مدیر عامل این بود که محل شرکت را یک راست از کلولند به ملبورن فلوریدا انتقال دهد. شهری که شرکت ریدشن در آن تأسیس شده بود و با خانه او نیز به اندازه 47 فوت قایقرانی فاصله داشت. تنبل ناقلا. در سال 1983 بوئید با حذف تجهیزات چاپی چرخه رشد شرکت را مختل کرد. در آن زمان شرکت هریس اولین تولید کننده تجهیزات صنعت چاپ در جهان بود. تجارت صنعت چاپ یکی از سودآورترین بخش‌های شرکت به شمار می‌رفت و یک سوم سود کلی شرکت را به خود اختصاص می‌داد. بوئید با درآمد حاصل از فروش جواهر قیمتی شرکت چه کرد؟ او شرکت را مستقیماً به سمت صنعت اتوماسیون دفتری سوق داد. اما آیا شرکت هریس می‌توانست در زمینه اتوماسیون دفتری در جهان بهترین باشد؟ احتمالاً خیر. وقتی هریس افت و خیز کنان سعی داشت تا با شرکت‌های IBM، DSE و ونگ رقابت کند، با مشکلات عظیمی در زمینه توسعه نرم‌افزار روبرو شد که این امر عرضه نخستین کارابزار هریس را با تأخیر مواجه ساخت. سپس شرکت در تلاش برای دستیابی سریع به پیشرفتی تازه، یک سوم از کل ارزش خاص خود را به خرید شرکت لینر بیزینس پروداکتس اختصاص داد، شرکتی با صنعت واژه پردازی ضعیف. مجله کامپیوتر ورلد نوشت بوئید اتوماسیون دفتری را به عنوان کلید موفقیت در نظر گرفته بود. متاسفانه شرکت هریس همه چیز داشت جز محصولات دفتری. تلاش برای طراحی و بازاریابی یک سیستم واژه پرداز با شکست غم‌انگیزی مواجه شد که با بازار هماهنگی نداشت و باید قبل از اینکه عرضه شود از بین می‌رفت. چرخه رشدی که پس از دایویلی و تولیس با شتاب زیاد در حال حرکت بود از مدار خود خارج شد. مدتی در هوا حرکت کرد و بعد به شدت از حرکت باز ایستاد. از انتهای سال 1973 تا انتهای سال 1978 شرکت هیریس بیش از 5 بار از نرخ بازار بورس پیشی گرفت. از انتهای سال 1978 تا انتهای سال 1983 ارزش سهام آن به 39% پایین تر از نرخ بازار بورس سقوط کرد و در سال 1988 میزان این تنزل به بیش از 70% رسید. چرخه نابودی جای چرخه رشد را گرفت. چرخه رشد همچون تفکری منسجم. وقتی تحولات رهسپاری به تعالی را بررسی می کنم، تنها کلمه‌ای که پیوسته به ذهنم می رسد انسجام است. کلمه دیگری که آر جی پترسون استاد فیزیک به من پیشنهاد کرد وابستگی عوامل است. او پرسید یک به علاوه یک چند می شود و بعد کمی صبر کرد تا تأثیر آن را ببیند. می شود 5. ما در فیزیک در باب نظریه وابستگی صحبت کردیم. تأثیر بزرگ نمایی یک عامل بر عامل دیگر. زمانی که مطالب مربوط به چرخه رشد را می‌خوانم فقط می‌توانستم به اصل وابستگی فکر کنم. اما شما گفتید نظریه اولیه به همین شکل است. هر بخش از سیستم بخش‌های دیگر را تقویت می‌کند تا یک تمامیت واحد تشکیل دهد که بسیار نیرومندتر از مجموعه بخش‌ها است. فقط از طریق انسجام و در طول چندین نسل می‌توان به بالاترین دستاوردها نایل شد. به عبارتی تمام مطالب این کتاب به نوعی اکتشاف و تشریح بخش‌هایی از الگوی رشد تدریجی تا پیشرفت چرخه رشد است. در مروری به منظور بررسی چارچوب کلی می‌بینیم که تمام عوامل دست به دست هم می‌دهند تا این الگو را ایجاد کنند و هر جزء فشاری بر چرخه حرکت وارد می‌سازند. از کجا بدانیم در جهت چرخه رشد حرکت می‌کنیم یا در جهت چرخه نابودی؟ مشخصه شرکت‌هایی که در حال رشد هستند، شرکت‌های رهسپار تعالی، سعی دارند با رشد تدریجی به پیشرفت نایل شوند. با مجموعه ای از اقدامات و تلاش‌ها به پیشرفت دست می‌یابند و چرخه رشد را بی‌وقفه می‌گردانند و را همچون یک فرایند تدریجی تلقی می‌کنند. با واقعیت‌های ناخوشایند روبرو می‌شوند تا به روشنی ببینند که چه قدم‌هایی را باید برای شتاب بردارند. از انسجام فکری و یک مفهوم خارپشتی روشن برخوردارند و با عزمی ثابت در راستای همین چارچوب فکری حرکت می‌کنند. از الگوی افراد منضبط ابتدا فرد، افکار منضبط و عملکرد منضبط پیروی می‌کنند. از فناوری‌های مناسب در راستای مفهوم خارپشتی و جهت سرعت بخشیدن به آهنگ حرکت خود بهره می‌گیرند. پس از دستیابی به پیشرفت، چنانچه بخواهند از روش خرید شرکت‌ها استفاده کنند، سعی می‌کنند با خرید شرکت‌های بزرگ و شتاب حرکت خود بیفزایند. برای جلب مشارکت مردم تلاش چندانی نمی کنند. شتاب حرکت آنها خود به خود انگیزه مشارکت را در مردم ایجاد می کند. اجازه می دهند تا دستاوردهایشان به جای آنها سخن بگویند. به مرور زمان به انسجام می رسند. نسل های جدید عملکرد نسل پیشین را ادامه می دهند. چرخه رشد آنها پیوسته سرعت فزاینده تری می گیرد. مشخصه شرکت‌هایی که در حال نابودی هستند، شرکت‌های همتراز، سعی دارند بدون طی کردن مراحل تدریجی یک راست به سمت پیشرفت حرکت کنند. برنامه‌های بزرگی را اجرا می‌کنند، تلاش می‌کنند تا تغییرات اساسی، تحولات چشمگیر و تجدید سازمان‌های بی‌سابقه انجام دهند. همیشه در انتظار یک لحظه معجزه آسا یا یک منجی جدید هستند. خواسته های زودگذر دارند و به جای روبرو شدن با واقعیات ناخوشایند سازمان را با آشفتگی و جار و جنجال اداره می کنند. ناسازگاری شدیدی در سازمان به چشم می خورد. مدام به سمت هدفهای زودگذر منحرف می شوند و کاملا خارج از محورهای فکری خود حرکت می کنند. بی مقدمه دست به عمل می زنند. بدون تفکر منضبط و بدون اینکه در وهله اول افراد شایسته را انتخاب کنند. در واکنش به تغییر فناوری دچار ترس و دلهوره می شوند که مبادا از آنها عقب بمانند. قبل از رسیدن به نقطه پیشرفت در تلاشی مذبوحانه می خواهند با خرید شرکت های دیگر به حرکت خود شتاب دهند. به شدت تقلا می کنند تا مردم را به مشارکت ترغیب نمایند و آنها را مجذوب دیدگاه های جدید خود کنند. برای جبران دستاوردهای مایوس کننده آینده را واگذار می کنند. به مرور زمان ناهماهنگی سازمان هویدا می شود. هر مدیر جدید یک ختمشی کاملا جدید را در پیش می گیرد. چرخه حرکت متوقف می شود و چرخه نابودی از نو آغاز می گردد. تمام این فرایند با رهبران سطح پنجم آغاز می شود که طبعاً تمایل به روش چرخه رشد دارند. آنها علاقه چندانی به برنامه های نمایشی که قدرت مدیریتی آنها را آشکار می سازد ندارند. آنها بیشتر به فرایند بی سر و صدا و اندیشمندانه به حرکت در آوردن چرخه رشد، تولید و حصول دستاوردها توجه دارند. دستاوردها برای آنها حرف اول را می زند. استفاده از افراد شایسته در سازمان، حذف افراد نالایق و نیز گماردن افراد شایسته در جایگاه‌های مناسب، اینها تمام مراحل اصلی حرکت تدریجی هستند. عواملی که می‌توانند فشارهای مهمی بر چرخه رشد وارد سازند. همچنین لازم است تناقض استوکدیل را نیز به خاطر بیاوریم. ما قرار نیست تا کریسمس به نقطه پیشرفت برسیم. اما اگر به حرکت دادن این چرخه در مسیر درست ادامه دهیم، بالاخره به نقطه پیشرفت خواهیم رسید. فرایند مواجهه با حقایق ناخوشایند به ما کمک می کند تا مراحل روشن و دشواری را که باید برای حرکت این چرخ طی کرد ببینید. ایمان به پیروزی نهایی به شما کمک می کند ماها یا حتی سالها در مرحله سازندگی به تلاش خود ادامه دهید. بعد، وقتی که درک عمیقی نسبت به سه محور مفهوم خارپشتی خود به دست آوردید و حرکت در راستای هماهنگ با آن طرز فکر را آغاز نمودید، حرکت شما سرعت می‌گیرد و سپس با عوامل شتاب دهنده اصلی سرعت شما افزایش می‌یابد که نخستین عامل از میان آنها پیشگام شدن در استفاده از فناوری است. البته نوعی از فناوری که با چارچوب فکری شما مطابقت کند. در نهایت رسیدن به نقطه پیشرفت به معنای داشتن نظم لازم برای اتخاذ تصمیماتی درست و سازگار با دریافت خارپشتی شماست. به طور خلاصه می توان گفت عملکردهای منضبط و پیروی از افراد منضبط و قانونمندی که تفکر منضبطی دارند. این ماهیت فرایند رسیدن به پیشرفت است. خلاصه اینکه اگر با پشتکار و توأم با موفقیت هر مفهوم را در این چارچوب به کار ببرید و به حرکت دادن چرخه رشد در مسیر منسجم ادامه دهید، به گونه ای که شتاب آن مرحله به مرحله و به تدریج افزایش یابد، آنگاه در نهایت به نقطه پیشرفت خواهید رسید. شاید این امر امروز یا فردا یا هفته آینده و یا شاید حتی سال آینده هم رخ ندهد، اما بالاخره اتفاق خواهد افتاد. و وقتی اتفاق بیفتد، شما با مجموعه از چالش‌های کاملا جدید روبرو خواهید شد، از قبیل اینکه چگونه در پاسخ به خواسته‌های بی‌نهایت خود به این شتاب سرعت دهیم و چگونه تضمین کنیم که این چرخه رشد به مدت طولانی و حرکت ادامه خواهد داد. خلاصه اینکه دیگر مشکل شما این نخواهد بود که چگونه از مرحله خوب به عالی برسید، بلکه می‌خواهید بدانید چگونه از عالی به عالی پایدار برسید و همین مطلب موضوع فصل آخر کتاب است. خلاصه فصل چرخه رشد و چرخه نابودی. نکات مهم: تا تحولات رهسپاری به تعالی از دیدگاه ناظران بیرونی وقایع چشمگیر و تحول‌آمیزی هستند، اما از دیدگاه افراد درون سازمان مجموعه ای از فرایندهای مؤثرند که به تدریج پدید آمدند. عدم توانایی در تشخیص تفاوت بین دستاوردهای نهایی و مراحل تدریجی ما را از درک یک روند تدریجی و مؤثر باز می‌دارد. هر قدر هم که دستاوردهای پایانی عالی و موفقیت‌آمیز باشند، باید به خاطر بسپاریم که تحولات رهسپاری به تعالی هرگز در یک حرکت ناگهانی پدید نیامدند. هرگز عملکردی مجزا، برنامه بزرگ، ابتکاری عالی، یک اقدام اتفاقی یا لحظه‌ای معجزه‌آسا در کار نبوده است. تحولات پایدار تابع یک الگوی قابل پیشبینی مبتنی بر آماده سازی و پیشرفت هستند. درست مثل فشار دادن یک چرخ بزرگ و سنگین که مستلزم تلاش زیادی است که فقط از جای خود تکان بخورد و نیز فشاری مداوم در یک مسیر ثابت و در مدت زمان طولانی که موجب می شود این چرخ شتاب بگیرد و در نهایت به نقطه پیشرفت برسد. شرکت‌های همتراز الگوی متفاوتی به شکل یک چرخه نابودی را دنبال کردند. آنها به جای حرکت تدریجی و سپس رسیدن به شتاب، در هر دور از این چرخ سعی کردند بدون مقدمه از مرحله آماده سازی بگذرند و بلافاصله به نقطه پیشرفت برسند. بعد با دستاوردهای ناموفق و تغییر مسیرهای فراوان از حفظ یک مسیر روشن و ثابت ناکام ماندند. شرکت‌های همتراز اغلب سعی کردند با خریدهای نادرست و عمده به پیشرفت برسند. در مقابل شرکت‌های رهسپار تعالی اساساً پس از رسیدن به نقطه پیشرفت با استفاده از خریدهای کلان شتاب چرخی را که از قبل گردشی سری داشت افزایش دادند. یافته‌های غیرمنتظره عوامل درونی شرکت‌های رهسپار تعالی اغلب از میزان اهمیت تحول خود در زمان آن آگاه نبودند. تنها پس از این تحول بود که با بررسی گذشته متوجه آن شدند. آنها برای مشخص کردن آنچه در آن زمان انجام می‌دادند هیچ اسم، نقطه عطف، نقطه شروع یا برنامه‌ای نداشتند. مدیران شرکت‌های رهسپار تعالی اساساً هیچ نیرویی صرف تلاش برای جلب مشارکت مردم، برانگیختن آنها یا ایجاد تغییر نکردند. بسیاری از مشکلات مربوط به تعهد، جلب مشارکت، ایجاد انگیزه و تغییر تحت شرایط مطلوب خود به خود برطرف می‌شوند. همکاری اصولاً در پی نتایج و شتاب حاصل می‌شود، نه از راهی دیگر. فشارهای کوتاه مدت والستریت مغایرتی با پیروی از این سبک نداشت. پدیده چرخه رشد در تضاد با این فشارها نیست. در واقع راز احاطه بر آنهاست.